خیر باشه، امیدوارم که هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. سلامتی این روزها خیلی مهمه. من ساسان رئیسیان هستم با پیک نیمروزی امروز با شما. شماره پیامک ما هم 30610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
عرض شود که صبح امروز ما گزارشی داشتیم درباره تغییر کاربری برخی مدارس یا واگذاری بخشی از حیات مدارس به مغازه ها برای کسب درآمد. در این باره خب شنوندگان زیادی لطف کردن، برای ما پیامک دادن. شنونده نوشتن که وقتی کاربری مدارس تغییر میکنه چجوری میشه خیرین رو به ساخت مدارس متقاعد کرد. شنونده دیگری هم پیامک دادن به ما که با ایشون تماس گرفتیم. خواهش میکنم بشنوید صدای ایشون رو.
بعضی مدارس و املاکش رو هاشتن مغازه ساختند و کارهای تجاری دارن داشت میکنن. من به ذهنم رسید که با توجه به این که خیلی املاک رو که برای آموزش پرورش مدارس داده شده یا مردم وقف کردند و دادن برای مدرسه به عنوان مراکز آموزش برای فرزندانشون یا مردم دیگر، یا زمین بیت المال بودش که بالاخره دولت برای مدارس در اختیار بوده، چرا این رو اجازه داده میشد که قانونی وضع شد که بتونن اینا از این اماکن برای کارهای تجاری و فردان بفروشند و فردان بره تو بانک و بعد.
خیلی ممنونیم از این شنونده. شنونده دیگری هم برای ما پیامک دادن، گفتن که مدرسه در منطقه نو هست، حیات مدرسهشون اومدن یه جوش مغازه احداث کردن و خودش خیلی کوچیک بود، جای بازی نداشت، الان دیگه کوچیکتر شد و اصلا خیلی محدود شد، شرایط بدی هست. شماره پیامک ما 3610. مجلس دو فوریت طرحی رو تصویب کرده که از خانه‌های خالی مالیات بگیرند، اما مگر این طرح در مجلس قبلا تصویب نشده بود؟ همکارم خدایی دقایقی پیش با آقای پژمانفر از طراحان این طرح گفتگو کرد.
ما برای اینی که بتوانیم یه اقدامی رو در حوزه مسکن داشته باشیم، یه اقدامات کوتاه مدت باید داشته باشیم، یه اقدام دراز مدت. اقدام کوتاه مدت ما این بود که بیایم در واقع این تلاش بکنیم، این سامانه ملی املاک اسکان رو ما رو اندازی بکنیم، در واقع روشن بشه که افرادی که احتکار کردن مسکن رو و تعداد قابل توجهی به غیر از داشتن برای فرزندان و ارشد خودشون مسکن، مثلا ده ها و صدها مسکن رو گرفتن، درش رو قفلی کردن در نقاط مختلف شهر. خب این رو ما اولا شناسایی بشه و بعدش هم مالیات بر این خانه های خالی که با این شرایط که در این طرح اومده بهشون بسته بشه، ساخته شده باشه. آمارها نشون میده شاید حدود 10% از مسکن هایی هستش که احتکار شدن، یعنی خریده شده، درش قفل شده و کسی از اون بهره برداری نمیکنه.
اخذ مالیات از خانه های خالی قبلا هم تصویب شده بود، الان این چه اتفاقی افتاده در این طرح جدید شما؟
ما در ارتباط با این موضوع داریم یه مقداری الزامات اجرایی شدنش رو داریم انجام میدیم، ولی این طرح جدیدی نیست. این تکلیف قانونی بوده که متاسفانه به دلیل عدم راه اندازی این سامانه گفتن خب ما سامانه ای نداریم، نمیتونیم این کار رو انجام بدیم.
ها، یعنی پس این دو فوریت جدیدی که تصویب شده در مجلس بیشتر در جهت الزام وزارت راه و شهرسازی برای اجرایی شدن اون قانون قبلی بوده، درسته؟
بله.
درسته. الان یک بخشی از مشکلات اجرای این قانون به بحث مردم برمیگرده. دولت میگه ممکن هستش که خب طرف لامپ خونه‌شو روشن میذاره، یا اینکه مثلا فرض کنید قراردادها رسمی ثبت نشده، قرارداد اجاره، و یا اینکه خب خود موجر مدعی میشه که من مستأجر پیدا نکردم، یعنی تا این مدت، و بنابراین اون دولتی ها میگن که حتی ما اگر این آمارم ارائه بدیم بازم اجراش با مشکلاتی روبرو هست و به این آسونی ها نخواهد بود.
ما یه راه جدیدی که خیلی پر از ابهام باشه در پیش نداریم. ما دنیا در ارتباط با این موضوع تجربیاتی داره و ما هم مثل خیلی از کشورهای دنیا باید در واقع از تجربیات اونها استفاده بکنیم، بومی سازی بکنیم، با شرایط فرهنگی خودمون منطبق بکنیم و اجرا بکنیم. ما نمیتونیم به واسطه بعضی از ابهاماتی که ممکنه بعضیاش رو شما اشاره کردید اصل این مسئله رو ازش صرف نظر کنیم. ما حتما ملاحظه افراد رو ممکنه مثلا بنده خونه ای رو ساختن داشتم و برای فرزندم که در آستانه ازدواجی که یک واحدم رو نگه داشتم که مثلا بخواد ازدواج بکنه بیا تو اینجا بنشینه. نه اینجوری نیست. ما تمام تلاشمون این هستش که این ملاحظات رو داشته باشیم. ما می‌خوایم در یک جمله اگر خلاصه بکنیم، از احتکار مسکن جلوگیری بکنیم. این به عنوان یک اقدام زودگذر و کوتاه مدت برای حل مسکن می‌دونیم. در اینجا ما باید وارد بشیم. اقدام اساسی در حل مسکن، ساخت مسکن بیشتر و انبوه‌سازی در حوزه مسکن هستش که ما باید در ارتباط با این موضوع زمینه رو برای بخش خصوصی و بخش‌های عمومی باید فراهم بکنیم.
جناب آقای پژمان، در خبرهایی که در خصوص این طرحی که دو فوریتش به تصویب رسیده، یه مبلغی رو تعیین شده، مثلا اگر خانه خالی به مدت مثلا یک سال باشه، این باید به میزان اجارهش باید مالیات بده. هم اینم اینا جدیده یا اینکه قبلا تو قانون قبلی هم بوده و شما اضافه کردید به طرح جدید؟
ببین، این موضوع هنوز اصلا تصمیم گیری در ارتباط با مقدار اخذ مالیاتش در ارتباط با این موضوع نشده. ما باید بر اساس ضوابط و آیین نامه‌ای که در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی هست، بر اساس اون آیین نامه‌ها و ضوابطی که دارن این کار رو انجام بدن. متاسفانه شایع سازی‌ها و حرف‌های غیر مستندی در ارتباط با این موضوع مطرح میشه که خب یه مقداری دارن ناامنی برای ذهن مردم ایجاد میکنن.
گفتگوی همکارم بود با آقای پژمانفر از طراحان طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی که دو فوریتش همینطور که گفتیم تصویب شده. البته این طرح قبلا تصویب شده بود، قرار هست که اصلاحاتی روی اون انجام بشه. شماره پیامک ما 3610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدونید. پیک نیمروزی.
امروز صبح در پیک بامدادی اگه یادتون باشه پیامک خوندیم درباره هزینه بالای آزمایش تشخیص کرونا. دوست عزیزی گفته بودن حدود 500 هزار تومان تا اونجایی که من یادم هست. در این باره شنوندگان زیادی پیامک دادن و گله کردند. با دو تا از این شنوندگان گرامی و هموطنان صحبت کردیم دقایقی پیش. خواهش می‌کنم که بشنوید.
این موضوع، من صبح داشتم رادیو گوش میکردم، یه پیامی اومد که عزیزی فرمودن 500 هزار تومان هزینه آزمایش کرونا دادم، مگه آزمایش قرار نبوده رایگان باشه؟ برای خود من پیش اومد که دیروز رفتم آزمایش تست کرونا بدم، هزینه تست آزمایش کرونا من خودش شد 700 هزار تومان. بعد میخواستم بدونم حالا من کتونه پرداخت کردم به هر شکلی بود، بقیه هموطنان میتونن این هزینه رو پرداخت بکنن؟ بهتر نیستش یه ذره دولت یا وزارت بهداشت یه سوبسیدی، یه کمک هزینه به بابت این آزمایش که با جون آدم ها در میون هستش پرداخت بکنه؟
عرض میخوام، من پسرم کارگر شرکته، بعد کرونا گرفته، با خانومش و دخترش تو خونه قرنطینیه. بعد شرکت گفته اگه میخوای بیای سر کار باید شما بری تست کرونا بگیری. دیرو از ساعت 9 تا ساعت 4 اینا علاف این ورانور بودن، بهشون گفتن شما اگر زیر 60 سال هستی باید 420 تومان بدی. امروز بهش گفتن 535 تومان باید بدی، هنوزم انجام نداد.
حالا من بخوام الان که ساعت 2:17 دقیقه است، هنوز انجام نداده.
هنوز انجام ندادن، نه موفق نشد. بهش گفتن دقیقاً تو امروز گفتن بهش 535 تومان.
بله، ممنونیم. عددهای عجیب غریبی واقعا میشنویم این روزها از آزمایش کرونا و جای تعجب داره. حالا که قرار هست که عزم ملی برای ریشه‌کنی این ویروس باشه، باید همه دستگاه‌ها و مسئولین بسیج بشن و یک قیمت خیلی حالا پایینی و اندکی رو برای این کار در نظر بگیرن، برای یک شرایطی مهیا بشه که همه بتونن این آزمایش رو بدند و اینکه مطمئن بشن از سلامت خودشون. شماره پیامک ما 3610 هست. اگه مسئولان محترم هم راجع به این موضوع نظری داشتن، خواهش میکنیم که به ما اعلام بفرمایید. آمار کرونا متاسفانه دوباره اوج گرفته. امروز خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت اومدن و اعلام کردن که متاسفانه در 24 ساعت گذشته 203 تا فوتی داشتیم. باز از 200 رد کرد آمار. یکی از دلایل مردم یکی از دلایل در واقع افزایش آمار اینه که مردم برای کار یا خرید مجبور به استفاده از حمل و نقل عمومی هستند در شهرهای بزرگ و کلان شهرها به ویژه تهران که با اجرای طرح ترافیک در تهران استفاده از اتوبوس و مترو خب بیشتر شده به تبع. مسئولان شورای شهر در این باره اظهارات ضد و نقیضی داشتند. اونا میگن اگه طرح ترافیک رو بردارند سفرهای تفریحی مردم شروع میشه. اما میخوایم ببینیم که این استدلال تا چه حد منطقی است. گزارشی از حسن علی مدنی.
کرونا همچنان قربانی میگیره و روزهای اخیر از گرفتن دوباره آمار مبتلایان این ویروس در سراسر دنیا از جمله کشور ما نگران کننده شده. این آمار برای کسانی که این روزها مجبورن با اجرای طرح ترافیک از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنن کمی نگران کننده تر شده، چون انگار موارد بهداشتی در وسایل حمل و نقل عمومی اونطور که مردم میگن به خوبی رعایت نمیشه.
مترو یا اتوبوس با یا تاکسی خیلی سخته، یعنی خیلی من خودم رعایت میکنم ولی خب کسای دیگه رعایت نمیکنن. تو مترو مثلا من خیلی موقعا شده اومدم دو تا صندلی این ورتا میام مترو ایستگاه بعدی که وای میسه بلافاصله میام بغل دستت میشینم، هیچ کس رعایت نمیکنه. تو اتوبوس هم همین جوریه.
شهرداری و شورای شهر مخالفان سنتی برداشتن طرح ترافیک بودن. آقای مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران قبلا گفته بود که اگه طرح ترافیک آزاد بشه ترددهای بیهوده و غیر ضروری افزایش پیدا میکنه.
ببینید طرح ترافیک به هر حال بحث انضباطی داره، بحث اینه که کاهش تراکم خودرو رو و جمعیت رو در حوزه مرکزی شهر تهران داشته باشه و از همه اینا مهمتر سفرهای بیهوده ایه که بعضیا بی هدف در حوزه مرکزی تهران میان به جهت اینکه خیلی از نیازهای خودشون رو میتونن تو محلات و مناطق خودشون تامین بکنن. وقتی طرح ترافیک آزاد باشه همه اینا میشه تجمع که هم باعث به هر حال حذف و محدودیت‌های تردد اتوبوس‌های ما میشه، هم باعث مشکلاتی برای خودروهای امدادی به وجود میاره، هم برای همه مردم و در واقع خودش یک آسیبه و باعث نشر این بیماری هست.
البته اونطور که بررسی‌ها و نظرسنجی‌ها نشون میده بیش از 70% خروج مردم این روزها برای تامین ضروریات، یعنی رفتن به محل کار و یا خرید بوده. آقای دکتر زلی فرمانده ستاد مقابله با کرونا استان تهران:
نظرسنجی که ما در تهران از مخاطبین تهران میکردیم ازشون سوال کردیم به چه دلیل شما از خانه میاد بیرون؟ مثلا فرض کنید که کمتر از 1.5% مردم به ما پاسخ دادن که ما به مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه میکنیم. مراجعه به مراکز تفریحی کسری از 12% بوده، اما 47% مردم اشاره کردن که ما به خاطر رفتن به محل کارمون از خانه بیرون میاییم و 26% مردم اعلام کردن ما برای خرید از خانه میریم بیرون. بنابراین اگه سم 47% و 26% کنار هم بذاریم میبینیم که عدد قابل توجهی از مردم یا برای رفتن به محل کار از خانه بیرون میان یا برای خرید از منزل میرن بیرون.
یعنی نمیشه حدود 70% از شهروندان رو به خاطر چند درصدی که رعایت نمی کنن در معرض خطر قرار داد. آقای دکتر مردانی میگه وقتی ما در شرایط هشدار قرار داریم باید برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس از مسئله هایی مثل طرح ترافیک به راحتی عبور کنیم.
ما در طغیان مجدد بیماری کرونا در کشور گیر کردیم. تهران یکی از شهرهایی است که در واقع مرتبه هشدار هست و هشدار واقعا برای این قضیه است که واقعا سفرهای بین شهری در تهران بیشتر از حد معمول داره انجام میشه. خب اگر تا ترافیک باشه خب به تبع اون مردم برصد نمیتونن ماشین شخصیشون رو بیارن و مجبورن از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنن. متاسفانه فاصله گذاری اجتماعی در وسایل نقلیه عمومی انجام نمیشه و ممکنه که ما در واقع نتونیم در واقع سلامت مردم رو در معابر و در واقع وسایل نقلیه عمومی مثل مترو یا اتوبوس حفظ بکنیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران هم که قبلا به رسانه‌ها گفته بود اگه طرح ترافیک اعمال نشه سفرهای غیر ضروری در پایتخت افزایش پیدا میکنه، الان با توجه به اینکه برخی اعضای شورای شهر هم موافقت خودشون رو با لغو طرح ترافیک اعلام کردن، در تماسی که با سخنگوی شورای شهر تهران داشتیم حاضر به مصاحبه نشد.
حالا من اطلاعات دقیقی ندارم، باید از کمیسیون حمل و نقل بپرسید.
البته از این نگذریم که طرح ترافیک یکی از درآمدهای پایدار شهرداری کلان شهری مثل تهران بوده و هست و همچنین اجرای این طرح بالا رفتن آمار استفاده از حمل و نقل عمومی رو در پی داشته. تا جایی که آقای حناچی شهردار تهران اعلام کرده کاهش شدید تقاضا برای استفاده از حمل و نقل عمومی در دوران کرونا 9 میلیون دلار ضرر مالی داشته. در خصوص ادامه دار بودن طرح ترافیک و یا توقف اون با معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران تماس گرفتیم. آقای عالی مدیر روابط عمومی این معاونت میگه در این باره ستاد کرونا تصمیم میگیره.
ببینید راجع به این موضوع شهرداری تهران کاملا هماهنگ با ستاد کرونا است. یعنی ما نظرات کارشناسیمون رو تو جلسات آقای حناچی داده، باید از اون طریق پیگیری کنیم اگه بخوایم جواب درستی برسیم. ولی ما مجری مصوبات هستیم دیگه، اگه مثلا تصویب کنن که برگزار نشه نمیکنن، اگه برگزار بشه میکنن.
با چرخشی که نظر شورا و شهرداری در خصوص اجرای این طرح داشته، اما طرح ترافیک در تهران در حال اجراست و حتی خبر میرسه در برخی از کلان شهرها هم برقرار شده. با اینکه در وسایل حمل و نقل عمومی استفاده از ماسک الزامیه، اما در خوشبینانه ترین حالت 90% افراد این دستورالعمل ها رو رعایت میکنن و همون 10% که ماسک ندارن با توجه به ازدحامی که در ساعات پیک سفرهای درون شهری به وجود میاد احتمال داره جان هزاران نفر رو به غیر از خودشون به خطر بندازن.
خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز شبکه سراسری معارف، روز دوشنبه شما به خیر باشه. آرزو میکنم همیشه سلامت و تندرست باشید و از این لحظات بخش دوم برنامه‌های امروز دوشنبه 23 تیر ماه و 21 ذی‌القعده 1441 قمری آغاز میشه. با افتخار من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکار نجمندم، تهیه کننده آقای سید محمد علی حسینیان، صدا بردار آقای علی حجتی زاده و همانگ پخش آقای جلال شاه محمدی در کنار شما هستیم با مجموع برنامه‌های بخش دوم که تا ساعت 22:10 شب تقدیم حضورتون خواهد شد. مثل همیشه مروری داریم بر فهرست و زمان پخش برنامه‌ها. 14:50 فقه پویا با بررسی مسئولیت مدنی ناقلان بیماری‌های همه‌گیر در پرتو قاعده تحذیر، مبحث فقهی است که تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. 15:30 زلال تاریخ رو خواهیم شنید، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. برنامه بشارت با بررسی مباحث مهدوی ساعت 16 تقدیم شما خواهد شد و پس از اون مسابقه کتابخانی یار مهربان رو 10 خواهیم شنید. 16:40 باغ تماشا نمایش رادیویی داریم که انشالله مورد پسندتون قرار بگیره و پس از اون مثل روزهای گذشته ساعت 16:55 دعای هفتم صحیفه سجادیه رو به همراه جناب آقای کریمی زمزمه خواهیم کرد به نیت شفای همه مریض هامون به خصوص مبتلایان به بیماری کرونا. مستند پنجره 17:10 پخش خواهد شد و پس از اون همراه میشیم با سیره پیشوایان و شرح سیره آقای امام کاظم علیه السلام با توضیحات آیت الله سید احمد خاتمی. ساعت 18 به روال روزهای دوشنبه برنامه زنده پرسمان تربیتی پخش میشه با حضور حجت الاسلام دکتر همتی و پس از اون کلام امام رو خواهیم شنید. ساعت 19 خبر جهان اسلام پخش خواهد شد. در زمان دیگری فهرست و زمان ادامه پخش برنامه ها رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خواهش میکنم 40 دقیقه با فقه پویا همراه باشید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن، از عالم فقه به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن، از عالم فقه به تن جوشن کن.
به نام خدای عزیز و مهربان. دوستان گرامی سلام خدمت شما بزرگواران و همراهان بسیار دوست داشتنی رادیو معارف. فقه پویا رو تقدیم شما بزرگواران می‌کنیم. مباحث این برنامه از نگاه فقهی، حقوقی، اخلاقی و اقتصادی بررسی میشه که حالا در این مجال با توجه به موضوعی که انتخاب کردیم و کارشناسان عزیزی که به برنامه دعوت شدن، مبحث مورد نظر ما از نگاه فقهی حقوقی بررسی میشه. مهمانان عزیز برنامه امروز فقه پویا حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسین هوشمند فیروزآبادی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستند، و دیگر کارشناس عزیز ما جناب آقای دکتر احمد احسانی فر، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه. جناب آقای هوشمند فیروزآبادی، خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همه شنوندگان عزیز و آقای دکتر احسانی فر عرض سلام و روز بخیر دارم.
جناب دکتر احسانی فر، خدمت شما هم سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو معارف و خصوصا برنامه فخیم فقه پویا، و همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوست بزرگوار و استاد فاضل آقای دکتر هوشمند. ان شاءالله که بحث مفیدی رو در این چند برنامه خدمتتون باشیم.
ان شاءالله. همونطور که شما شنوندگان عزیز میدونید، با توجه به شرایط خاص و بحرانی که در سطح جهانی به دلیل بیماری کرونا اتفاق افتاد، دانشمندان در رشته‌های مختلف علمی از زوایای مختلف این موضوع رو مورد دقت و بررسی قرار دادن و میشه گفت که تولید علم در این زمینه صورت گرفته. ما در برنامه امروز از محضر کارشناسان عزیزمون جناب دکتر هوشمند و جناب دکتر احسانی فر یک مسئله رو مورد بررسی و کنکاش قرار میدیم و انشالله جایگاه این مباحث در فقه و حقوق مشخص میشه و به طور کلی بررسی میشه که این مبحث در حقیقت نتیجهش در کار چی میتونه باشه و زوایای مختلف این بحث کدام هستن. عنوان ما بررسی مسئولیت مدنی ناقلان بیماری های همگیر در پرتو قاعده تحذیر هست. من از فرصت استفاده میکنم و دعوت میکنم از جناب آقای دکتر هوشمند فیروزآبادی خود این عنوان بحث رو برای شنوندگان ما دقیقا توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که شما اشاره کردید، این مسئله بیماری جدیدی که در تمام دنیا از جمله در ایران ما مطرح شد، مسائل حقوقی مختلفی رو میتونه با خودش در پی داشته باشه، و یکی از این مباحث هم این هست که این افرادی که ناقل بیماری هستند با توجه به هشدارهایی که توسط دولت، توسط ارگانهای حاکمیتی داده میشه، مبنی بر این که اینها ورود پیدا نکنند در اماکن عمومی و این بیماری رو به دیگران گسترش ندن و باعث انتقالش ندن، اگر به این هشدارها توجه نکنند و بی توجهیشون به هشدار باعث انتقال بیماری به دیگران بشه، اینا چه مسئولیتی دارن؟ و آیا این هشداری که داده شده که این مخاطب هشدار بالاخره افرادی هم که بیمار نبودن و افرادی هم که سالم بودن، اینا مخاطب هشدار بودن، اینها هم اگر به هشدار توجه نکردند و دچار بیماری شدند، آیا میتونیم به صرف این هشدار یا به تعبیر فقهی به صرف این تحذیر برای اون شخص ناقل عدم مسئولیت رو قائل بشیم یا نه؟ در واقع موضوع بحث ما این هست که هشدار چه تأثیری بر مسئولیت این افراد ناقل بیماری داره یا به چه شکلی با چه شرایطی باعث عدم مسئولیتشون میشه، که حالا من در خلال مباحث ابعاد این قضیه رو سعی میکنم انشالله با کمک جناب آقای دکتر احمد احسانی فر بیشتر مورد کنکاش قرار بدم.
از طریقت جناب آقای دکتر هوشمند، ما در اینجا یک شخص ناقل داریم که یک بیماری واگیردار داره، میتونه این رو تسری بده به دیگران،
احسن بله،
همه رو میتونه مبتلا بکنه، بالاخره اون تعداد افرادی که اطرافش هستن، یکی این بحث است، یکی این که ما به ایشون به هر حال تذکر دادیم، هشدار دادیم، تحذیر کردیم،
نه فقط به ایشون که به افراد سالم هم هشدار دادیم، یعنی به اون ناقل گفتیم وارد جامعه نشو تا دیگران رو آلوده نکنی، بیمار نکنی، و به افراد سالم هم گفتیم وارد جامعه نشید، وارد اماکن عمومی نشید تا اگر ناقلی وارد شد تو دچار آسیب و دچار بیماری و خدای نکرده اون آسیب‌های بعد از بیماری نشی. مخاطب این هشدار هر دو دسته هستن، هم شخص ناقل بیماری که عمدتاً هم حالا وارد بحث خواهیم شد، عرض خواهم کرد عمدتاً هم این ناقلای بیماری شاید خودشون از بیماریشون مطلع نباشند،
بله.
برای همین من از واژه ناقل استفاده کردم.
حالا می‌خوام جلو بریم، اگر این اشخاص، یعنی چه کسی که ناقل هست حالا یا میدونه یا نمیدونه و دیگرانی هم که مخاطب این هشدار و این تحذیر هستن، توجه نکردن، ورود پیدا کردن در تجمعات و ممکنه اتفاقاتی افتاد که منجر به پیامدهای خیلی بدی بشه، اینجا آیا اینها در قبال اون هشدار و تحذیر مسئولیت مدنی دارن یا ندارن؟ این عنوان درسته همینطور؟
در واقع قاعده تحذیر بیانش این هست که اگر هشداری داده شد،
بله،
این هشدار و با اون شرایطش به اطلاع مخاطب رسید و اون مطلع شد،
بله،
و عمل نکرد، این شخصی که هشدار داده و مرتکب این فعل زیانبار شده به اصطلاح حالا حقوق مسئولیت مدنی، این شخص مسئولیتی نداره. در واقع قاعده تحذیر رافع زمان هست، رافع مسئولیت هست برای این شخصی که هشدار داده و به دیگران گفته که آقا وارد این مکان نشید، اگه وارد این مکان شدید ممکنه یک خطری شما رو تهدید بکنه. خب اگر توجه نکرد اون مخاطب هشدار و وارد اون مکان شد یا به اون وارد اون محیط مخاطره آمیز، محیط خطرناک شد، اون موقع مسئولیت از دوش شخص هشدار دهنده برطرف میشه.
بله، حالا ما اینجا وقتی صحبت میکنیم از اون عنوان و از هشدار دهنده نام میبریم، منظورمون بیشتر دولت هست، دولت مردان هستن یا نه حتی شامل بقیه هم میتونه؟
بله، من اینو حالا خواستم در ادامه توضیح بدم. این هشدار نوعاً طبق اون بحثی که در قاعده تحذیر اومده، عمدتاً از جانب خود عامل زیان هشدار صورت میگیره. فقها مثال میزنن که اگر تیراندازی خواست تیری رو رها بکنه و احتمال میداد که این تیرش به یک آبری، به یک شخصی که داره گذر میکنه برخورد بکنه، این اگر هشدار داد و اون آبر توجه نکرد و تیر بهش برخورد کرد، این شخص زمانی نداره، مسئولیتی نداره. اما در بحث بیماری های همگیر، بیماری های واگیردار مثل کرونا، هشدار دهنده غیر از اون کسی هست که باعث زیان میشه، نوعا دولت هست دیگه، تو این زمینه دولت هست که هشدار میده و از طریق رسانه های جمعی به مردم این رو میرسونه که مراقب باشید وارد این محیط مخاطره آمیز نشید.
بله، حالا دولت این هشدار میده و ما اگر قائل بشیم که در این گونه موارد دولت مسئولیت مدنی نداره، چون هشدار داده، چون اطلاع رسانی کرده، چون گفته که اگر حضور پیدا کنید این اتفاقات پیش میاد، این مسائل پیش میاد، در این صورت دیگه مسئولیت متوجه هشدار دهنده نیست، یعنی دولت
دیگه. بله دیگه، هر دو جنبه این مطلبی که میفرمایید قابل بررسی هست. یکی این که آیا دولت بالاخره به عنوان حافظ سلامت عمومی جامعه
ماله،
که در اصل 29 قانون اساسی هم به این وظیفه دولت اشاره شده، آیا این هشدار دولت از خود دولت رفع زمان و رفع مسئولیت میکنه یا از اون شخص زیان رساننده، اون شخص ناقل بیماری هم رفع مسئولیت میکنه، که بیشتر این جنبه دوم در این جلسه مد نظر بنده هست برای تر. اگر انشالله فرصتی فراهم بود راجع به اون جنبه اول هم میتونیم صحبت بکنیم. یعنی در واقع من اگر بخوام یکی حالا جنبندی مختصری داشته باشم راجع به این طرح بحث، اینه که اگر دولت هشداری داد، آیا این هشدار مانع مسئولیت اون شخص ناقل بیماری در مقابل اشخاص سالم و اشخاصی که بیمار نیستن میشه یا اینکه نمیشه؟
بله، خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی. من از شنوندگان